ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه 28 اسفند 1398 خورشیدی برابر با 18 مارچ 2020 میلادی، به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی، اول خبرها رو تقدیم شما میکنم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی به آگاهی شما خواهد رسید. پس اینک به چند خبر کوتاه توجه بفرمایید. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت ایران ظهر چهارشنبه تازه ترین آمار مبتلایان قطعی و جانباختگان در ایران را اعلام کرد.
موارد جدید مثبت قطعی ما 1192 نفر بودند. با این حساب کل مبتلایان در کشور به 17361 نفر رسیدند. متاسفانه ما 147 نفر از هموطنانمون جون خودشون از دست دادن. با این حساب کل فوتیای این بیماری تا الان به 1135 نفر رسیده.
این آمار وزارت بهداشت ایران در حالی اعلام شده که بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که تعداد جانباختگان به بیش از 1700 تن رسیده است. بنا به گفته‌های آقای رئیسی، تهران با بیش از 200 ابتلا در 24 ساعت گذشته بیشترین آمار مبتلایان را داشته و ویروس کرونا در تمامی استان‌های ایران شایع شده است. آقای رئیسی همچنین با اشاره به تجمعات مردم در بازارها و انجام سفر گفت که این ویروس بسیار خطرناک است و اگر مردم هشدارها را تا یه دو هفته آینده جدی نگیرند، او با اطمینان میگوید که بسیاری جان خواهند باخت. ایران در بحبوح شیوع کرونا با استقبال نوروز میرود و شاهد تعطیلات دو هفته‌ای خواهد بود. در همین حال محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی هم میگوید که آمار مبتلایان به ویروس کرونا جدید به گفته او قطعا از آمار وزارت بهداشت بالاتر است. آقای ظفرقندی علت این امر را آن دانسته که بسیاری از افراد مبتلای مورد آزمایش قرار نگرفتند و یا تنها سی تی اسکن ریه شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظفرقندی معتقد است که ایران همچنان به پیک بیماری کرونا نرسیده و این اپیدمی همچنان در شیب صعودی است. رئیس سازمان نظام پزشکی تحولات آتی را منوط به رفتار مسئولان و مردم خوانده است. دولت آمریکا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مرز این کشور با کانادا را می‌بندد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در توییتی خبر داد که بر اساس توافق دو جانبه با کانادا، مرز دو کشور بر روی رفت و آمدهای غیر ضروری موقتاً بسته می‌شود. شمار درگذشتگان ناشی از کرونا در آمریکا تا بامداد چهارشنبه به 116 تن و شمار مبتلایان هم از مرز 6500 تن فراتر رفت. ایالت نیویورک بیشترین ابتلا به کرونا را دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد 5 دانشمند هسته‌ای ایران را که از زمان برنامه مخفی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای تا کنون در برنامه هسته‌ای ایران نقش داشتند تحریم می‌کند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه هنوز پرسش‌های بی‌جوابی درباره گذشته نامعلوم هسته‌ای ایران باقی مانده گفت تحریم جدید تأکیدی دوباره است بر اهمیت پاسخگو کردن و مسئول دانستن ایران درباره گذشته هسته‌ای‌اش. جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است. رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران از پیوستن دست کم 3 زندانی سیاسی دیگر در زندان اوین به اعتصاب قضایی نسرین ستوده خبر داد. نسرین ستوده وکیل سرشناس و فعال حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از داخل زندان اعلام کرده که در اعتراض به ادامه حبس زندانیان سیاسی در شرایط پرمخاطره کنونی با اقدام به اعتصاب قضا، درخواست خود را مبنی بر آزادی سیاسی زندانیان دوباره اعلام می‌کند. و شاهزاده رضا پهلوی در آخرین روزهای سال 1398 در پیامی تصویری خطاب به مردم ایران این روزها را یکی از بحرانی‌ترین ادوار تاریخ ایران خواند. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام عنوان کرد که امسال نوروز را جشن نخواهد گرفت و به یاد تمامی کشته شدگان سال جاری در لحظه تحویل سال یک دقیقه سکوت خواهد کرد.
من امسال نوروزی ندارم. من امسال در خلوت خود و خانواده‌ام به فکر جان باختگان میهنم. روزی که هیچ چیزش نو نیست، جایی برای شادی نمیگذارم. من امسال به یاد تمامی جان باختگان دقیقه‌ای را به سکوت و برگزار میکنم. سکوت برای دردی ملی و مشترک در لحظه تحویل سالی سیاه.
ایران در یک سال گذشته شاهد بروز چندین بلایای طبیعی بوده که بی‌خانمانی و مرگ تعدادی را در پی داشته است. و اینک مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شماره جانباختگان ویروس کرونا در ایران از مرز 1100 تن گذشت. حسن روحانی میگوید اطلاع رسانی درباره شیوع کرونا در کشور به موقع انجام گرفته است. و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آزادی شماری از زندانیان سیاسی در ایران. تنها دو روز مانده به آغاز سال نو، ایران یک پارچه درگیر بحران ویروس کرونا است. آمار مبتلایان و قربانیان همچنان رو به افزایش است و نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان هم درگیر با ویروس کرونا هستند. آخرین خبرها در مورد بحران کرونا رو با همکارم رضا ولیزاده دنبال می‌کنیم که همچون شب‌های گذشته دیگه مثل دیگر همکارانم از طریق خط تلفن همراه ما هستند. سلام بر تو رضا. قبل از هر چیز بپردازیم به آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا بعد هم به جهان بپردازیم.
سلام به تو رضا. سلام به شنوندگان عزیز. هر دو هم رضا هستیم ولی خب صدامون کاملا متفاوته. امروز رضا ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت در ایران در هر ساعت 43 نفر به کرونا مبتلا میشن و هر ساعت 3 نفر هم جان خودشون رو از دست میدن. اما آمار کلی بنا به اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1192 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در سراسر کشور شناسایی شدن و 147 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. الان در مجموع شمار مبتلایان در ایران بنا به آمار دولتی 17361 نفره و مجموع افرادی که جان باختن به 1135 نفر رسیده. گفته میشه 5710 نفر هم بهبود پیدا کردن. البته میدونیم که این آمار دولتیه و نه تنها سازمان جهانی بهداشت، منابع داخلی هم قبول ندارن این آمار رو و رادیو فردا هم یه تحقیقی داره که بر اساس اظهارات مقام‌های محلی انجام داده. تو اون تحقیق گفته میشه که در واقع 1774 نفر در 30 استان ایران به کرونا بر اثر کرونا درگذشتن و 34225 نفر هم مبتلا شدن. سازمان جهانی بهداشت هم که میگه آماری که ایران داره ارائه میکنه تنها 1/5 آمار واقعیه.
رضا تو جدول آمار مبتلایان و قربانیان کرونا رو مقایسه کردی با کشورهای مختلف، چه نکته خاصی بین آمارهایی که در ایران هست با کشورهای دیگه وجود داره؟
خب رضا یه وبسایتی هست که منبع رسمی اعلام آخرین آماره مربوط به شیوع ویروس کرونا در جهان به صورت زنده آمارا رو اعلام میکنه. جدولی هست که در اون جدول تعداد مبتلایان، جان باختگان، افراد بهبودی یافته، همه اطلاعات اونجا دسته‌بندی شده. یکی از کاتگوری‌ها یا دسته‌بندی‌ها مربوط میشه به افراد مبتلایی که وضعیت وخیمی دارند. تمام کشورها بدون هیچ استثنایی، من روزهای مختلف چک کردم، تمام کشورها این بخش رو پر میکنن، اعلام میکنن که چند نفر وضعیت وخیمی دارن. اما ایران تنها کشوریه که این اطلاعات رو هرگز اعلام نکرده تا به حال.
مقام‌های مسئول در ایران چه تصمیم‌های تازه‌ای رو برای مقابله با کرونا گرفتند؟
سازمان وظیفه عمومی ناجا از همه مشمولان فارغ التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که برگه آماده به خدمت برای تاریخ 1 اردیبهشت یعنی 1 ماه و 2-3 روز دیگر رو دریافت کرده بودن، خواسته که 8 روز دیگه یعنی 6 فروردین برای اعزام مراجعه کنن. قراره که این افراد بدون سپری کردن دوره آموزش مقدماتی نظامی بلافاصله به مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح اعزام بشن. این دوتا نکته داره. یکی نشون میده که نیروهای مسلح مورد ابتلا به کرونا دارن. دوم اینکه کمبود کادر درمانی. یه خبر دیگه اینکه خبرگزاری ایرنا میگه مذاکرات ایران برای گرفتن یک وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول همچنان ادامه داره. امروز هم جلسه هیئت دولت برگزار شد. وزیر بهداشت از هیئت وزیران درخواست کرد که مراکز تراکم جمعیتی در ایران تعطیل بشن، اما با این اوصاف حسن روحانی هم دستور داد که این مراکز برای فقط یک مدت محدود تعطیل بشن و البته اسم نبرد چه مراکزی شهرداری پکن در چین یه محموله تجهیزات پزشکی برای شهرداری تهران ارسال کرده به وزن 30 تن. یک مورد رو هم بگم، دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران از ایرانی‌ها خواسته که از مسافرت و دید و بازدیدهای نوروزی خودداری کنند، اما تصویرهایی که در رسانه‌های ایران منتشر شده ترافیک سنگینی رو در عوارضی تهران به قم نشون میده.
رضا دو تا سوال دیگه داشتم ولی چون فرصت نداریم میذارمش که ساعت 12 به وقت تهران ازت میپرسم. ممنون از تو. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با خبر دیگر از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توزیع حاکمیت در موضوع شیوع ویروس کرونا و همچنین سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی را صادقانه خوانده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت دیروز با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی گیلان و قم صحبت کرده و آنها اعلام کردند که از پیک شیوع ویروس کرونا عبور کردند. حسن روحانی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت همچنین ادعا کرد در اعلام ورود ویروس کرونا به کشور یک روز هم تأخیر نکردیم.
ما در کرونا با مردم صریح صحبت کردیم. به فضای مجازی و یه ده افرادی که نمیدونم دنبال چی هستن توجه نکنید. مردم عزیز ایران، ما 30 بهمن فهمیدیم که کرونا آمده. یعنی آزمایشاتی که در قم بود آمد در تهران آزمایش شد و اون آزمایشات به ما نشون داد که مثبت. این شب چهارشنبه بود و صبح چهارشنبه در دولت اعلام شد و بعدم به مردم اعلام شد. ما یک روز تأخیر نکردیم.
حسن روحانی در گفته‌هایش مدعی شد دولت او در زمینه شیوع کرونا با مردم شفاف و صادقانه حرف زده است. آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
من نمیتونم واقعا بفهمم که آقای روحانی چه اصراری داره که مرتبا بیاد در رسانه‌ها اعلام بکنه که ما از پیک بیماری عبور کردیم، در حالی که همه شواهد و آمارهای روزمره‌ای که الان توسط خود وزارت بهداشت هم داره منتشر میشه، همه اونها دارن نشون میدن که بیماری روند صعودی، تعداد مبتلایان از یک روز به روز بعد، از دیروز به امروز افزایش پیدا میکنه. متاسفانه تعداد فوتی ها هم هر روز در حال افزایشه و خب اینها که شواهد اپیدمیولوژیک هم هستن خلاف ادعای عبور از پیک بیماری هستش که توسط آقای روحانی مطرح میشه. و این نکته هم نگرانیش اینه که وقتی که رئیس جمهور یک مملکت میاد این حرفا رو میزنه، میتونه یک نوع اطمینان کاذب در مردم ایجاد بکنه. آقای روحانی به این که میگن که ما واقعا صادقانه برخورد کردیم با مردم، حالا جدا از اون موضوع اولیه پنهانکاری و اینا که واقعا ثابت شده، همین ادعاهایی هم که مطرح میکنن و فاقد مبنای علمی هستش و معمولا هم بعدش حالا یا خودش یا دفترش تکذیب میکنه، نشون میده که خیلی هم صادقانه با مردم برخورد نمیکنن و با این صحبت ها بیشتر یه نوعی میخوان افکار عمومی رو حالا راضی نگه دارن.
رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت مرگ و میرهای دی و بهمن در شهر قم را به حساب آنفولانزا می‌گذاشتیم. او همچنین گفته بود باید قطعاً هوشیارانه‌تر عمل می‌کردیم و قدری تأخیر در اعلام داشتیم. با این وجود حسن روحانی همچنان مدعی است که با مردم شفاف و صادقانه حرف زده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
در سیاست گفتمان، حرفای روزمره، گفتگوهای روزمره، البته صنعت اغراق هست، ما تو ضرب المثل مون هم داریم، یک کلاغ 40 کلاغ میکنه طرف. متأخر آقای روحانی حرفاش دیگه یک کلاغ 40 کلاغ نیست، یا با ما شوخی کرده بیا یه صنعت تازه‌ای در واقع ایشون خودش تکنیک تازه‌ای ابداع کرده. در مورد صداقت بگذار صادقانه بگم، با تمام وجودم معتقدم که دروغ میگه. هیچ شاهدی مبنی بر وجود صداقت در دولت در حوزه کرونا وجود نداره، که بالعکس اسناد متعدد منتشر شده. این صورت جلسه کمیته نظارت بر غذا و داروی شهرستان قم هست که منتشر شده و درش نوشته از کرونا حق نداره چیزی بگید. مال 12 بهمن هست، 29 بهمن دولت کرونا رو پذیرفت. نمایندگان مختلف مجلس، مخصوصا نمایندگان رشت و قم، به صراحت گفتن، یادتون هست نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در رشت به صراحت گفت 200 نفر کشته شدن و فردا وادارش کردن که پس بگیره. بنابراین در این زمینه که ما هیچ شاهدی از صداقت نداریم. در مورد بوئینگ اوکراینی هم سپاه پاسداران بعد از 2-3 روز در واقع تحریف، دروغگویی، جنگ روانی وادار شد بپذیره. این مسئله اول هست. مسئله دوم، حتی اگر پذیرش مثلا سقوط هواپیمای اوکراینی بعد از 3 روز توسط سپاه رو نشانه ای از صداقت نیروهای مسلح ایران بدونیم، که من معتقدم نیست، حتی اگر بدانیم هم باز یک جنایت بوده. نفس اینکه کسی کار خطایی کرده بعد اومده گفته من این کار رو کردم، اتفاقا حسنش محسوب نمیشه. بعضی وقتا نمره بدتری هم باید بهش داد.
حسن روحانی علاوه بر اینکه گفت دولت او در زمینه شیوع کرونا با مردم شفاف و صادقانه حرف زده، مدعی شد در موضوع هواپیمای اوکراینی نیز نیروهای مسلح با مردم صادقانه حرف زدند. مقام های جمهوری اسلامی به مدت 3 روز درباره سقوط یک هواپیمای مسافربری به مقصد کیف مصرانه گزارش ها درباره شلیک موشک به این هواپیما را تکذیب کرده و آن را به جنگ روانی دشمن نسبت دادند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
اصلا بگم که مردم ایران به چی شما اطمینان کنن؟ چه چیزی رو در این 40 سال ثابت کردین؟ اون از اون بانکاتون، اون از اون وعده وعیداتون، چه چیزی رو از اون امام گرفته نمیدونم آب و برق و مجانی میکنین؟ چه چیزی رو مردم دیگه اعتماد به شما ندارن که بخوان وقتی که راجع به کرونا هم صحبت میکنین اصلا شوخی میگیرن. دولت سوئد الان اعلام کرده که نه بیاین بیرون، ما یا به 70 ساله ها گفته فقط تو خونه باشید. اینقدر اعتماد سازی کرده که 70 ساله ها حاضر نیستن بیان بیرون. چرا؟ چون دولت گفته. این اعتماد رو از دولت گرفتن، ولی از دولت شما چه چیزی رو گرفتن؟
یکی از عواملی که مردم خیلی نمیترسن این آمارهای دروغ و دغلیه که این صدا و سیما داره میگه. اینا دوباره برعکس عمل میکردن، یعنی تازه آمار بیشتر از اون چیزی که هست میگفتن که از نظر روانی مردم بترسن. مردم فکر میکنن که خبری نیست، هرچی اخبار میزنی قبل از اینکه بگه 50 نفر مردن میگه 4800 نفر بهبود پیدا کردن. مردم میگن بابا نگاه کن 50 نفر مردن، 10000 نفر نمیدونم بهبود پیدا کردن. اینه که ترس مردم خود اینا ریختن. اینا اگه آمار رو درست بدن مردم واقعا ببینن چه موضوع وحشتناکی هست، بیشتر مراقب خودشون میشن.
مردم هلند امشب به پاس اون زحماتی که پزشکان و پرستاران توی این ایام دارن میکشن، به مدت 1 دقیقه توی بالکن و دم پنجره هاشون به تشویق اونا پرداختن. خواستم منم از پزشکامون، از پرستارای زحمتکشمون که توی این ایام به سختی و با مشکلات فراوان دارن با این ویروس می جنگند، یک تشکر ویژه بکنم. این عزیزان رو فراموش نکنید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. رسانه‌های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای آزادی شماری از زندانیان سیاسی موافقت کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نامه‌اش به علی خامنه ای با اشاره به گسترش ویروس کرونا و شرایط حساس کشور و لزوم کاهش جمعیت زندانیان خواستار عفو شماری از این زندانیان شده است. در هفته‌های اخیر و با همه‌گیری گسترده ویروس کرونا در ایران، درخواست‌ها برای آزادی زندانیان بالا گرفته است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را در این زمینه پرسیدم.
ببینید این کم سابقه نیست. در دوره آقای لاریجانی این آزادی دادن به زندانیان سیاسی به سبب دوره آقای لاریجانی به خاطر بی‌تجربه بودنش قطع شد. این قبلش بود. منتها یه محدودیتایی داشت که میشه محدودیتاش رو توضیح داد، مثلا با دادستان موافقت کنه با آزادی اینا.
آقای رحمانی، اونطور که در خبرها اومده اجازه مرخصی و آزادی به این دسته از زندانیان با یه شرایطی قرار هست اجرا بشه یا اجرا شده، مثلا کسانی که 10 سال محکومیت داشتن بس 1/2 گذشته باشه، یا مثلا کسانی که زیر 10 سال بودن باید 1/3. این شرط رو بر چه مبنایی گذاشتند؟
ببینید که بسیاری از احکام الان بالای 10 ساله، دراویش هستن، فعالان معلم هستن، فعالان سنفی هستن، فعالان سیاسی هستن، فعالان حقوق بشر هستن که بعضی خیلیشون حتی مثلا حجاب اجباری بالای 10 سال، این خودش یک مسئله است. ولی در این حال افراد زیادی هم هستن که مثلا زیر 5 سال هستن و این بعد محکومون آبانه که ما نمیشناسیم. خیلی از این زندانیا رو اصلا ما نمیشناسیم الان به خاطر گسترده بودن دستگیری. یه مقدار این اپ به خاطر اینه که تعداد زندانی سیاسی بالا رفته، چون تحلیل وزارت اطلاعات در دهه 60 این بود زندانی نباید زیاد بشه چون به هم آموزش میدن. وقتی دومش این بود که میشود بسیاری بیرون از زندان کنترل کرد و چرا در زندان باشند که مسئله بحث حقوق بشری و سرصدای حقوق بشری برانگیزه. اینا هم باید در این برخورد که رئیس قوه قضاییه که همش در این سیستم قضایی بوده و تجربیات امنیتی و قضایی داره مورد ملاحظه قرار داد.
اشاره کردید به رئیس قوه قضاییه، این اقدام بر صورت در دوره ابراهیم رئیسی الان داره انجام میگیره، آیا میشه گفت که انگیزه سیاسی هم با توجه به اینکه پیشنهاد از سوی ابراهیم رئیسی بوده به رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله متصور بود؟
یک قسمت بله، ولی یک قسمت هم یک تجربه امنیتی در سیستم قضایی و امنیتی ایران وقتی با هم چفت میشن، اینکه کنترل فضای امنیتی زندانی سیاسی وقتی زندان آزاد میشه اگه ندونه فعالیت کنه خودش یه زندانه دیگه. اینا آیا قوه قضایی ایران به طرف باز کردن میره؟ خب این همون تو سیستم فکری قضایی ایران و سیستم حکومت ایران نیست. پس یک نوع به صلاح تعدیل زندانیان سیاسیه. تعدیل کردن شاید روی یک سری از افکار عمومی اثر بذاره و در کوتاه مدت مشخص میشه. من همچون نگاهی در قوه قضایی ایران و سیستم حکومت ایران نمیدونم. باید فضا رو باز کنیم. زندانی سیاسی وقتی آزاد میشه باید تو فضای آزاد بدن حرفش رو بزنه دیگه، نه که در بیرون کنترل بشه. این وزارت اطلاعات ایران در دهه 70 و 80 اینو آزمون کرد که بتونه در بیرون هم افراد کنترل کنه. توی سال گذشته، دو سال گذشته ما تعداد زیادی زندانی داشتیم که باید به نظر من اینا تعدیل می‌شده. و شاید من اینو بیشتر در راستای این سیاست می‌بینم با توجه به تجربه آقای ابراهیم رئیسی که همیشه در قوه قضاییه ایران سمت داشته.
خب الان میشه انتظار داشت که این اقدام در آینده یک تغییر رویه در سیستم قضایی ایران به وجود بیاره در خصوص زندانیان سیاسی در ایران؟
من همچنین خوشبینی ندارم. ای کاش این چیزی بشه با فشار افکار عمومی باید این بشه. مثلا شما دقت کنید الان میگن 5 ساله ها بهشون عفو داده میشه. خب افرادی هستن 10 سال زندان دارن، 15 سال زندان دارن، ولی 5 سال 6 سال 7 سال کشیدن. این چه مبناییه؟ میزان حکم داده شده رو مبنا قرار گذاشتن. تا که میزان زندان کشیده شده واسه مبنا باشه. از یک طرف دیگه آیا اون نگاه امنیتی که برداشته نشده به فعالان مدنی سنفی؟ فعال مدنی سنفی وقتی بیاد دا بیرون ندونه فعالیت کنه، یا باید منزوی بشه یا کشور خارج بشه یا باید دوباره دستگیر شه که بره زندان. این بینش قوه قضاییه یه چیز مجزایی نیست. باید این آیا نگاه امنیتی عوض شده؟ من شاهد تغییر نگاه امنیتی هنوز نیستم.
آقای رحمان، آیا میشه گفت که مثلا به خاطر پیامدهای تلفات بالای زندانیان که میتونه پیامدهای سیاسی و حقوق بشری داشته باشه برای نظام این کار داره انجام میگیره؟
من دیدم اینطوریه. بی تعداد زندانیان زیادی زندان که شما نمیشناسید، زندانیان آبان، ولی هستن دیگه تو زندانهای دیگه، زندانهای شهرستان، تو زندانهای مثلا سنندج، توی ارومیه، مکانهایی که خیلی حالا زندانی هست ما نمیشناسیم. مثلا افرادی دستگیر شدن در رابطه با خود افشاگری برای آن قوه قضاییه رئیس قوه قبلی که من شنیدم آقای رئیسون آزاد کرده یکی از این افراد. این کسی بوده که رفته حسابهای قوه قضاییه از بانک درآورده و منتشر کرده. این اتفاقا ممکنه بیفته، ولی اصل قضیه اینه که تعداد زندانیان سیاسی بالا رفته بود. دراویش و بعضی مثلا معلمان و بعضی واقعی آبان و اینا رو باید در نظر گرفت. تعداد قابل توجهی وارد زندان شده بودن.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آزادی شماری از زندانیان سیاسی در ایران. و اما روز گذشته هم نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، با قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی آمد. نازنین زاغری با پابند الکترونیکی و اجازه تردد در 300 متری منزل والدینش به مدت 2 هفته به مرخصی آمده است. در این درباره این مرخصی همکارم هانا کاویانی با همسر او ریچارد رتکلیف در لندن گفتگو کرده.
قبل از اینکه این مرخصی داده بشه من خیلی شک داشتم. حتی موضعم در قبال وزارت خارجه بریتانیا این بود که من نمیدونم، شاید این یک بازی باشه و به نتیجه نرسه. راستش از وقتی از زندان اومده بیرون و صورت دوست داشتنیش رو با لبخند دیدم و وقتی با دخترمون گابریلا صحبت کرد، فکر میکنم مرخصی اومدنش یک اتفاق خوبه و شکرگزار این لحظه هستیم. در نتیجه از دیروز تا همین لحظه به نظرم روحیم هم بهتر شده. خود نازنین هم دیروز خیلی خوشحال بود، اما امروز صبح کمی گرفته به نظر می رسید، چون دوستای زیادی داره که توی زندان باقی موندن و به نوعی این شرمندگی از آزاد شدن وقتی بقیه درگیر هستن اذیتش می کنه.
احساس همسرتون نسبت به این شرایط سفت و سخت مرخصی چیه؟ ببینید مرخصی کوتاه و موقت مثل بقیه زندانیانه، اما اینکه مثلا پابند الکترونیکی داره مختص او بوده و نشون دهنده اینه که چقدر میخوان اطمینان حاصل بکنن که فرار نمیکنه. البته یک روی مثبت هم داره، چون بقیه ماموران دائم برای خودش و خانواده‌اش دیگه مزاحمت ایجاد نمیکنن، چون در موارد پیشین دائم از طرف سپاه پاسداران و بازجوها اذیت میشدن. نازنین الان از بیرون آمدن از زندان خوشحاله، اما به تب وقتی چند روز بگذره فشار داشتن پابند و اینکه نمیتونه 300 متر بیشتر از 300 متر از خونه دور بشه اذیتش خواهد کرد.
در این روزها گزارش‌هایی درباره موضوع بدهی بریتانیا به ایران بود و شما هم در این مدت بارها درباره ارتباط این بدهی با پرونده همسرتون صحبت کردین. آیا اطلاع دارید که در این زمینه تحولی ایجاد شده یا نه که به مرخصی نازنین منجر شده باشه؟
بله، به نظر من این پرونده بدهی و پرونده ما خیلی با هم در ارتباط هستند و حتی این دلیل اولیه بازداشت نازنین و دلیل این مدت طولانی در زندان بودنه. من اطلاعاتی درباره اینکه این پرونده چرخش مثبتی داشته یا نه ندارم. حتی جلسه دادگاهی که قرار بود برای پیدا کردن راه حل این بدهی برگزار بشه برای 6 ماه به تأخیر افتاده. در نتیجه یک چرخش منفی هم داشته. اونچه که ما از طرف سفیر ایران در لندن شنیدیم اینه که در این زمینه مذاکراتی در جریانه. یکی از چیزایی که احساس میکنم در زمینه رفع این موضوع میتونه تاثیرگذار باشه، صحبت از کمک‌های بشردوستانه که تحریم نیستند پیش از حل موضوع بدهیه. البته فکر میکنم وضعیت ویروس کرونا در ایران و بریتانیا این موضوع رو پررنگ کرده که مهمترین کار دولت در هر دو کشور زنده نگه داشتن مردمه.
از کرونا گفتید، آیا همسرتون از وضعیت این ویروس در زندان صحبتی کرد؟
نگرانی بسیار شدیدی در این زمینه در زندان وجود داره و زندانی ها بسیار از این موضوع ترسیدن. خانواده ما ولی ترس کمتری داره، چون فکر میکنیم نازنین و چند نفر از همبندی هاش قبلا به این ویروس مبتلا شدن. توی بند مردان هم وضع نگران کننده ای وجود داره. از وقتی که نازنین به مرخصی اومده خیلی درباره اون صحبت نکرده، ولی در طول هفته های گذشته صحبت زیادی در این زمینه داشت، چون حالش بد بود. بعد کمی ثبات پیدا کرد و بهتر شد، اما وضعیت بخش مردان خیلی ترسناکه و من در این باره از خانواده برخی از خود زندانیان درباره زندانیان و نگهبانان شنیدم. مشخصه که زندان دستور داره که کسی رو تست نکنه و به همین دلیل هم هنوز درباره یک مورد قطعی از زندان چیزی نشنیدید. در نتیجه خیلی وضعیت نگران کنندهی برای همگی وجود داره.
A very worrying time for everyone that is being kept in harm's way.
آیا امید دارید که این مرخصی کوتاه تمدید بشه؟
من امیدوارم که امکان تمدید این مرخصی وجود داشته باشه. به نظرم نشونه خیلی بدی خواهد بود اگر این مرخصی تمدید نشه، همونطور که اگر این مرخصی اتفاق نیفتاده بود میتونست نشونه خیلی بدی باشه. اگر این فقط یک مرخصی موقت، اون هم با پابند الکترونیک، اون هم در دوران شیوع کرونا باشه، نسبتاً ناچیزه. اینکه ترس و امید من الان چیه، من امیدوارم این آغازی باشه برای یک پایان. ترس من کمتر اینه که دوباره سری به زندان برگرده و بیشتر از این خواهد بود که این آغاز یک حصر خانگی طولانی برای ما باشه. بسیاری در زندان از زندانبانان تا همبندی ها فکر کردند که او دیگر به زندان بر نمی گرده. اگر او رو به زندان برگردونن نشانه خیلی بدی خواهد بود. در نهایت اینکه الان هیچ چیز مشخص نیست و ما سعی می کنیم فقط فعلا از همین لحظه لذت ببریم.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی برنامه در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود تا آن زمان.